بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله بلا عزین جلال فرجه الشریف. در مسئله 38 که جلسه گذشته آغاز کردیم، حضرت امام فرمودند که شخص در زمانی مستطیع خواهد بود که اضافه بر هزینه رفت و برگشت و هزینه اقامت در اونجا، هزینه خانواده رو، هزینه ایال رو در دوران سفر داشته باشه. و بعد فرمودند که مقصود از ایال فقط کسانی که واجب النفقه شرعی او هستند نیست، بلکه هر کسی که عرفاً نفقش بر این آدم هست در محدوده ایال قرار میگیره. شبیه این فرمایش رو مرحوم سید هم در عربه داشتند، مثال هم زدن. مرحوم سید فرمودن اگر یک کسی یه برادر کوچکی داره و یک برادر بزرگی داره که فقیره و قدرت بر تکسب نداره، یا یک مثلا یتیم اجنبی رو ازش نگهداری میکنه، همه اینها در محدوده ایال او قرار میگیره. در مقابل این فرمایش بعضی بزرگوارا مثل مرحوم آقای خویی محدود کردن به موارد عسر و حرج، فرمودن اگر به غیر من تجب نفقته داره چیزی میپردازه، یعنی در دائره خارج از ایال شرعی، اونجا معیار این است که عسر و حرج پیدا نشه. اگر عسر و حرج برای اونها پیدا نشه، همین کافی است برای استطاعت. بعضی ها مثل مرحوم آزیار رضوان الله علیه اصلا در اینجا به صورت البته احتیاط انقلت کردن که کسی که هزینه ایال شرعیشو داره ولی هزینه ایال عرفیشو نداره، ایشون فرمودن این احتیاطا مستطیعه، بره حجش رو انجام بده، بعدن هم که دوباره توانایی مالی رفت و برگشت و هزینه سفر و هزینه ایال عرفیش رو پیدا کرد، دوباره بره حجش رو انجام بده، که این فرمایش مرحوم معاذی ها بود. گفتیم خب در اصل مسئله که باید هزینه ایال رو داشته باشه ادعای اجماع شده، و برای استدلال بر مسئله دلیل‌های ذکر شده از جمله استصحاب که گفتن شخص مستطیع نبوده، ما استصحاب می‌کنیم عدم استطاعت رو تا زمانی که یقین کنیم، و اون زمان زمانی است که هزینه ایال رو داشته باشه. گفتیم اگر این وجه رو بپذیریم دلیل خواهد بود بر فتوای حضرت امام و مرحوم سید، چون تا وقتی که هزینه ایال عرفی رو نداشته باشه در واقع یقین به حصول استطاعت نیست. اونجایی که یقیناً از این جهت مستطیعه، اونجایی است که خزینه زندگی ایال عرفیش رو داشته باشه. اما اگر فقط خزینه زندگی ایال شرعی رو داره، یا خزینه ایال شرعی به اندازه رفع حرج رو از ایال عرفی داره، اینها یقین نیست که اینجا مستطیع شده. وجه دومی که فرمودن مرحوم آقای حکیم اشاره کردن، ما این وجه رو به دو وجه دیگر در واقع تقلیل دادیم. این بود که در واقع خودش دو وجه، وجه دوم این بود که استطاعت اصلا وقتی پیدا میشه که موجب حرج نباشه سفر حج. بنابراین اگر سفر حج این آدم موجب حرج باشه برای ایال او ولو ایال عرفی، این اصلا مستطیع نیست. پس تا وقتی که امکانات مالی او به حدی نرسیده که در زمان سفر او خانواده عرفی او، ایال عرفی او گرفتار حرج نشوند، این آدم مستطیع نیست. اگر این وجه درست باشه و ما بپذیریم، نتیجهش این می شود که معیار رفع حرج است و دائره ایال عرفی است. یعنی مادامی که بر ایال عرفی این آدم حرجی هست، این مستطیع نیست. دائره محدود به ایال شرعی نیست، اما در دائره ایال عرفی در واقع معیار رفع حرجه. چه عرض کردم؟ اینجا میشه گفت فتوای مرحومای خویی در واقع از این نوع استدلال قابل استنتاج. یک استدلال دیگری که البته این دوتا رو با هم مرحوم آقای حکیم ذکر کرده ولی ظاهراً دوتا بچه جداست، این است که وجوب نفقه سابق بر وجوب حجه و چون وجوب نفقه سابقه تا وقتی این اون رو انجام نداده یعنی نفقه واجب رو ادا نکرده اصلا حج بر او واجب نمیشه. که البته این مطلب رو مرحوم آقای آملی در شرحشون بر قربه مطرح کردن و ایشون یه تعبیری دارن که نفقت الایال شرعن مان اون شرعی انتحقق الاستطاعه، که وقتی شخص نفقه ایال شرعی خودش رو الان نداره که بده در دوران سفرش، این اصلا مستطیع نیست، که این در واقع به نحوی تفسیر اون فرمایش مرحوم آقای حکیمه. به همین دلیل ایشون فرمودن انشئت فقل، عبارت اخراش هم اینه که تضاهم بین وجوب حج است و وجوب نفقه من تجب نفقته من الایال، که این از قبیل تضاهم واجب مشروطه که حج باشه و واجب مطلق که خب معلومه واجب مطلق تقدم پیدا میکنه بر واجب مشروط. خب اگر این وجه رو بپذیریم در این صورت دائره مسئله محدود میشه به ایال شرعی، چون این وجه اصلا اختصاص داره به واجب و نفقه شرعی، بنابراین نتیجه این میشود که تا وقتی هزینه واجب و نفقه شرعی رو نداره، یعنی اون نفقه ای رو که واجبه برش بده اونو نداره، این آدم هنوز مستطیع نیست، ولو اون نفقه واجب بیش از حد عسر و حرج باشه، چون بالاخره بر شخصی که نفقه واجبه در این حد نیست که فقط در حدی بده به خانواده که اونا گرفتار عسر و حرج نباشن، بلکه او باید به شکلی بده که اونا به راحتی و به صورت متعارف زندگیشون رو انجام بدن. در کنار این وجوهی که اشاره شد جلسه قبلم توضیح دادیم، گفتیم روایاتی هم هست که به این روایات تمسک شده، از جمله این روایت ابوالربیع شامی که اکثر فقهای ما ازش تعبیر کردن به خبر ابوالربیع شامی، از جمله مرحوم آقای حکیم، از جمله مرحوم آقای آملی، نوع کتابهای ما از این روایت تعبیر کردن به خبر ابوالربیع شامی، یعنی سندن ضعیفه. گفتیم این روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب نهم از ابواب استطاعت اولین حدیث باب آورده، عنوان باب رو قرار داده صاحب وسائل، همطوری که میدونید وسائل کتاب فتواست نه کتاب حدیث، عناوین باب فتوای صاحب وسائلن و روایات ذیل اون دلیل فتوا هستن. تو اینجا صاحب وسائل سه مطلب رو در عنوان باب مطرح کرده، یک اشتراط وجوب الحج به وجود کفایت ایالهی حتی یرجع الیه، این که شخص حجش مشروط به اینه که به اندازه کفایت ایالش تا وقتی برمیگرده باشه. البته صاحب وسائل معمولا همون تعابیر رو که تو حدیث هست به کار میبره، معمولا خارج از اون رو توضیح نمیده. تو اینجا نفرموده مقصود از این ایال چیه، ایال شرعیه یا ایال عرفی، همطوری به صورت مجمل اشاره کرده. و الا لم یجب، یعنی اگر کفایه ایال نباشه، یعنی به اندازه کافی برای ایال در نداشته باشه که پول بگذاره، حج بر او واجب نمیشه. این مسئله ماست. دو تا مطلب دیگر هم ایشون اشاره کرده تو این باب که البته مسئله ما نیست و اتفاقا خودش هم هیچ روایتی راجع به اونا ذکر نکرده، یکی حکم رجوع الی کفایتن هست، یکی هم تقدیم الحج علی التزویج، که اصلا هیچ روایتی راجع به اینا نیاورده. آخر باب میگه که میشه اولی رو حکم رجوع الی کفایه رو از بعضی از این روایات استفاده کرد و غیره، که حالا فعلا مسئله ما نیست، مسئله 39 مسئله بعدی بعد اونجا اشاره. اما روایت ابوالربیع شامی رو دیروز خوندم. روایت خاطرتون هست که ابوالربیع میگوید از امام صادق سوال شد راجع به لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت سوال کردند که ما یقول الناس، یعنی اهل سنت فقهای دیگه چی میگن اینا؟ فقلت له الزاد و الراحله. ابوالربیع میگوید من جواب دادم اینا میگن زاد و راحله معیاره. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام که این سوال رو از پدرم امام باقر علیه السلام هم پرسیدن و همین جواب رو هم دادن اونا. یعنی وقتی ام پدرم پرسید که خب حالا فقهای اهل سنت چه میگن، اونا گفتن که بله میگن زاد و راحله. بعد امام باقر فرمودن فقال هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. حضرت فرمود اگه این باشه، کسی که زاد و راحله رو داره، خوش داره به این معنا که باید بره این از دست خانوادش بکشه و با اون پول بره سفر و اونجا هزینه خودش رو پرداخت بکنه، یعنی پولیه که دست خانواده است، خانواده داره باشه زندگیشو میکنه، باید از اونا بگیره با همون پول بره سفر رو انجام بده و هزینه سفر رو. حضرت فرمودن اگر اینطوری باشه لقد هلکو ازانی، خانواده بدبخت از بین میرن که این پول از دست اینا بگیره بره حج. بگیم حج بر این واجبه، مثلا حالا فرض کنید هزینه رفت و برگشت و اقامت در حج 10 میلیون تومان هزینه شه، این آقا مثلا 5 میلیون تومان داره اضافه، 5 میلیون تومان هزینه خانواده شه در طول مدت سفرش که میره و میاد. حالا بگیم 10 میلیون داره برو حج، یعنی 10 میلیون رو بردار برو این خانواده رو این مدت بدون هزینه بگذار اینجا. حضرت هم لقد هلکو ازن، اونا از بین میرن. بعد از حضرت سوال کردن که خب از امام باقر، امام صادق میفرماید از امام باقر سوال کردن که خب بس شما چی میفرمایی؟ حضرت فرمود مقصود از عبارت آیه که فرمود لله عن الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاع الیه سبیلا مقصود از سعت و فی المال، طرف گشایش در مال داشته باشه، نه اینکه دقیقاً به اندازه رفت و برگشت و هزینه اقامت در اونجا داراییش باشه، نه نه، یک توسعه ای در مال داشته باشه. اذا کان یحج به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایالهی، که با یه مقدارش حجش رو انجام بده یه مقدارش هم اینجا باشه خانوادش زندگیشون رو باش بگذرونن. بعدش هم حضرت فرمود علی فقط فرض الله زکا فلم یجعلها الا علی من یملک مئت درهم، مگه خدا زکات قرار نداده؟ اما زکاتی که بر هر مالی قرار نداده، بر یک سطح خاصی از مال قرار داده. بنابراین مقصود از استطاعت، در واقع حضرت مثال میزنن برای تقریب، استطاعت صرفا این نیست که شخص که فقط به اندازه رفت و برگشت و هزینه اقامتش پول داشته باشه، فقط زاد و راحله رو داشته باشه، این که نیست، یه چیزی باید باشه که بالاخره اون خانواده‌ای هم که داره زندگیشون به هم نخوره. خب یه بحثی که هست در این روایت ابوالربیع شامی، بحث سند این روایته. خب این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده که صاحب وسائل از او در متن وسائل ابتداعا از کلینی نقل میکنه، بعدش اشاره میکنه که شیخ این رو از کلینی نقل کرده، صدوق به سند خودش از ابوالربیع شامی نقل کرده، در سند دیگری در علل شرایع هم با صدوق این رو نقل کرده، مقنعه مفید این روایت رو به صورت مرسل نقل کرده، یعنی بالاخره این روایتی است که در همه کتب اربعه آمده، در غیر کتب اربعه به بعضی دیگر از اسناد آمده. مشکل سند این حدیث فقط جناب ابوالربیعه، یعنی ما بقیه افرادی که در سند این حدیث هستند توثیق دارند، مشکلی ندارند. اگر گفتن روایت ضعیفه که حالا مثل حکیم یا مثل هست کنم خدمت شما آملی تعبیر کردن به خبر یا روایت که من مثلا نشان دهنده ضعف سند باشه، به خاطر این جناب ابوالربیع شامی است. ابوالربیع شامی رو حالا بحث‌های مختلفی درش هست، اونی که ما داریم برای بیان این که این آدم ثقه است اینه، ببینید این جناب ابوالربیع شامی در مجموع کتب حدیثی ما حدود 200 تا روایت داره. از این 200 تا روایت حدود 156 هفتش رو این جناب خالد ابن جریر که در اینجا مدش روایت نقل کرده نقل میکنه. و خالد ابن جریر خودش ثقه است، توثیق داره. ما یه قاعده ای داریم، بارها و بارها به این قاعده اشاره کردیم تو کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال که 21 دو سال قبل منتشر شده، این قاعده رو ما توضیح دادیم و اثبات کردیم که اگر یک شخص ثقه ای از کسی نقل کند، این رو نمیتوانیم دلیل قرار بدیم که اون شخصی که این ثقه از اون نقل میکند حتما آدم ثقه ایست. اما اگر این ثقه از اون شخص زیاد نقل کند، اینجا ما این اکثار رو دلیل میگیریم برای اینکه این شخص ثقه اون شخص رو ثقه میدانسته که رفته این همه روایت از اون نقل کرده. حالا یه دونه روایت، دو تا روایت، چهار تا روایت، میگیم خب این چهار تا روایت برخورد کرده گفته مسئولیتش هم با من نیست، این میگه اینجوری. اما وقتی ما نگاه میکنیم یه آدم ثقه 150 خورده ای روایت از 200 روایتی که این آدم تو کل مجموعه حدیثی ما داره رو داره نقل میکنه، معلوم میشه این خالد ابن جریر برای ابوالربیع شامی منزلتی قائله که هی میره از اون روایت نقل میکنه. یکی دوتا سه تا چهار تا نیست که، 150 خورده است. بنابراین اصطلاح فنی ما میگیم ابوالربیع شامی یکی از دلایل ما، یکی از دلایل ما بر وثاقت ابوالربیع شامی اکثار خالد ابن جریر است. از او اکثار خالد ابن جریر دلیل بر وثاقت ابوالربیع شامی است. البته ابوالربیع شامی رو ازش صفوان ابن یحیی هم نقل کرده، یک دونه حدیث یا دو حدیث، و ما در تحریر المقال توضیح دادیم که صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی، این سه بزرگوار، اگر حتی یک حدیث از یک نفر نقل کنند دلیل بر وثاقت اون یک نفره، مگر اینکه تضعیفی داشته باشه. بنابراین به دلیل نقل صفوان هم از ابوالربیع ما میتونیم حکم بکنیم به وثاقت ابوالربیع شامی. بنابراین روایت از نظر سندی معتبره، علارغم اینکه بزرگان مثل آقای حکیم یا مثل مرحوم آقای آمولی این رو ظاهرا معتبر نمیدونستن، ولی روایت معتبره. بنابراین مشکلی در سند روایت از این جهت نیست، اما مدلول و محتوای روایت. خب در روایت تصریح شده که بالاخره باید این قوت ایال رو داشته باشه. از ساعت و فلمال اذا کان یحج به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله. مرحوم آقای حکیم در ذیل این حدیث عبارتی دارن با اون اینه، بفرمایند و مقتدر روایت المذکوره اختصاص الحکم بالایال العاجز عن الانفاق على نفسه. و من مقتضای این روایت این است که حکم فقط اختصاص دارد به ایالی که عاجز از انفاق بر خودش باشه، یعنی ایالی که خودش نمیتونه خودش رو اداره کنه. این عبارت که مرحوم آقای حکیم فرمودن ظاهرن مستندشون این تعبیر روایته که حضرت فرمود هلک الناس و اذن، از قول امام باقر، امام صادق اینو فرمود نقل کرد، فرمود لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکو اذن. آیه حکیم می فرمود خب این که میره مال رو از دست خانواده میگیره، از دست ایال میگیره، اینا هلاک میشن، معلوم میشه که خود این ایال درآمدی ندارن، ولی اگه درآمد داشتن که هلاک نمیشدن. پس روایت اختصاص داره به چی؟ به ایالی که توانایی اداره مالی خودش رو نداره. مثلا حالا در زمان ما که این زیاد چیز هست، فرض کنید یه مردی زنی داره که اون خودش شغل داره، درآمد داره، میتونه خانواده رو وقتی که این مرد نیست اداره بکنه، روایت اون رو شامل نمیشه. یعنی در اونجا این مرد ولو هزینه خانواده رو در مدت سفرش نداشته باشه، این آدم مستطیع خواهد شد، چون این آدم الان هم اگر پول نده به خانواده این یه ماه و نیم دو ماهی که نیست، خانواده با درآمد خودشون میتونن زندگی خودشون رو بگذرونن. این فرمایشی که آقای حکیم دارن. بعد علی رغم این فرمایشات که آقای حکیم دارن، که از یک طرف میفرماین اون ادله‌ای که قبل از روایت گفتیم اختصاص دارن به واجب و نفقه، از طرف دیگه میفرماین اینم مربوط میشه به ایال عاجز عن الانفاق علی نفسه، بعد میفرمان اونی که اختیار کرده است صاحب جواهر، گفته است معیار این است که حرج پیدا نشه، گفته است بنابراین ولو نواجب و نفقه نباشند، یعنی ایال عرفی باشه نه ایال شرعی، باید برای اونا حرج پیدا نشه. این مختار صاحب جواهره که در واقع فتوای آقای خویی هم همینه، یعنی مرحوم آقای خویی فتواشون با فتوای صاحب جواهر یک. بعد از این که همه اینا رو ایشون میفرماید که وقد رمز الامام علیه السلام لهو به قوله الیسار فی المال، بعد میفرماد وقد وما ذکره رحمه الله فی محله، اینی که صاحب جواهر گفته فی محله، یعنی ظاهر عبارت های حکیم اینه که ایشون هم مثلا میخواد بگه ایال شامل ایال عرفی هم میشه، محدود به ایال شرعی نیست، اما محدودش در این حده که اسر و حرج پیدا نشه. فرمایشیست که از فرمایش های حکیم به دست. خوب دقت کنید، حالا یک چیزی رو من بگم قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشم، یعنی نکته بعدی حالا بحث کنم. مرحوم آقای آملی هم همین بحث رو دارن که بالاخره به چه دلیلی میشه تمسک کرد. یکی از دلیل هایی که ذکر میکنن نفی عسر و حرجه. بعد یک بحثی رو مطرح میکنن که اون چی که در تفسیر استطاعت وارد شده که یسار فی المال هست، این ازش استفاده میشه کرد که اون استطاعت موجب حج وقتی تحقق پیدا میکنه که شخص یه دست بازی داشته باشه، خلاصه به لحاظ مالی گشایشی به لحاظ مالی داشته باشه، یعنی حداقل در مورد خانواده، چه خانواده عرفی چه خانواده شرعی، چه ایال ایال عرفی چه ایال شرعی، دستش باز باشه بتونه اینا رو در مدتی که نیست به همون شکلی که بود ادارهشون بکنه. اینو ایشون میفهم که برای این به روایت عبدالرحیم قصیر ایشون اشاره میکنه. روایت عبدالرحیم قصیر در همین بابی که اشاره کردم خود صاحب وسائل نقلش کرده، روایت بعد از روایت ابوربیع شامیه، تو همون باب نهم از ابواب استطاعت که الان گفتیم روایت ابوربیع اونجاست، روایت بعدی روایت عبدالرحیم قصیره. روایت عبدالرحیم قصیر که قبلا هم چند بار خوندیمش این است که حفص اعور سوالی میکنه از امام صادق، عبدالرحیم قصیر میگوید و انا اسمع، منم میشنیدم، یعنی عبدالرحیم قصیر این رو از حفص اعور نقل نمی کنه، خودش به گوش خودش شنیده، ولی سوال رو حفص اعور نه سوال میکنه. سوال میکنه از همین آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد حضرت توضیح میدن میفرمایند ذالک القوه فی المال والیسار فان کانوا موسرین فهم من یستطیع. سوال میکنه راوی حضرت همان نعم بله. بنابراین از این روایت استفاده میشه که استطاعت القوه فی المال والیسار، توانایی مالی و گشایشه، نه اینکه فقط به اندازه مثلا هزینه رفت و برگشت طرف داشته باشه و به اندازه اینکه خانواده‌اش در دوره‌ای که این نیست عسر و حرج گرفتار نشه. یعنی بالاخره یه بوت لایموتی داشته باشن بالاخره زندگیشون بگذره. این نیست معیار استطاعت. استطاعت القوت فی المال و الیسار، که توانایی مالی داشته باشه، گشایشی داشته باشه. راوی سوال میکنه پس فا امکان و موسرین فا هم من یستتی از این هم بعد امنی که تو درست اگه پول دار باشن مستتی هم. نه اینکه حالا فقط به اندازه رفت و برگشت و هزینه اونجا و قوت لایموت خانواده داشته باشه. خب اگر این روایت رو به این شکل بپذیریم ازش استفاده میشه که اولا محدود نیست سطحی که باید برای خانواده تأمین بکنه به سطح رفع عسر و حرج، نه باید به همون شکلی که الان زندگی میکنه زندگی متعارف خودشون داشته باشه. ثانیا استفاده میشه که این محدود نیست به ایال شرعی. نانخور این آدم هر کی هست ولو نانخورش نانخور شرعی او که واجب باشه نیست. بالاخره الان این داره هزینه این یتیم رو میده، هزینه برادرش رو میده، هزینه افراد دیگری رو که واجب هم نیستن داره میپردازه، ما همین هزینه رو بتونه تامین کنه. اشکالی که در این روایت هست سند روایته که جناب عبدالرحیم قصیر توثیق نداره و راهی هم برای اثبات وثاقتش نیست. بنابراین این روایت از سندی ضعیفه، نمیشه به خود این روایت تمسک کرد. ولی یه روایت دیگری هست، بله حالا اون روایت هم البته باز لایخلوم نشکار، روایت دیگری هست که اون روایت رو هم برخی باز بهش خواستن اینجا تمسک کنن، روایت بعدی همین بابه که صاحب وسائل خدا رحمتش کنه روایت رو در یه جا جمع کرده خواسته کار فقها ها رو آسان کرده. روایت بعدی این بابه که روایتیست که اعمش نقل میکنه از جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام. در این روایت تعبیر این است که حج البیت واجبون علی من استطاع الیه سبیلا و توضیح می دهد و هو الزاد و الراحله مع صحت البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه علی ایاله و ما یرجع الیه من حجه. از نماد استطاعت اینه که شخص توشه سفر، مرکب، هزینه رفت و برگشت، سلامت بدن اینا رو داشته باشه، چیزی داشته باشه که بگذاره برای خانواده در این دورانی که نیست و چیزی داشته باشه که وقتی برگشت بتونه با اون زندگیش رو اداره کنه، که این عبارت و ما یرجع الیه من حجه این مصدر رجوع به کفایته که در مسئله بعدی مسئله 39 بهش خواهیم پرداخت. یکی از ادلش همین روایت. اشکالی که در این روایت وجود داره سند صاحب خصال یعنی مرحوم صدوق هست، چون این روایت در خصال صدوق نقل شده به جناب اعمش. سند صدوق رضوان الله علیه من پایین این جا آوردم، تو متن وسائل سند نیامده، فقط اشاره کرده به اسنادش. اسنادش اینه احمد ابن محمد ابن هیثم اجلی که این توثیق داره، از احمد ابن یحیی ابن زکریای قبطان که این توثیق نداره، از بکر ابن عبدالله ابن حبیب که این امامی است ولی این هم توثیق نداره، از تمیم ابن بهلول یا بهلول که این هم توثیق نداره، از اعمش نقل کرده. اعمش البته ثقه است. بنابراین در سند این حدیث چند نفر هستند که وثاقت اینها محرز نیست، توثیقی ندارن و بلکه برخیشون تضعیف هم شدن، مثل این جناب تمیم ابن بهلول به تضعیف هم برخی کردن. حالا همین که توثیق نداشته باشه روایت از در سندی قابل استناد نخواهد بود. یه تعبیری هم صاحب وسائل توی همین باب نقل کرده از مرحوم طبرسی در مجمع البیان که ذیل آیه لله علی الناس حج البیت، ایشون اشاره کرده که المروی عن ائمتنا این که انه الزاد و راهله و نفقت و من تلزمه نفقته و رجوع الی کفایه اما من مال او ضیاء او خرفت مع صحت البدن و تخلیه الدرب من الموانع و امکان المسیر، که ایشون تفسیر کرده مقصود از استطاعت رو، گفته اونجوری که در روایات ائمه ما آمده مقصود زاد و راحله، نفقه کسانی که واجب النفقه هستن، رجوع به کفایت، صحت بدن، گشایش راه و امکان سفر هست. که البته این عبارت خود طبرسی است، درسته گفته مروی عن ائمتنا، ولی اجتهاد در واقع، این که حجتی نیست، نتیجه است که خودش گرفته از روایت. بله نه اصلا مروی عن ائمتنا بله مرسل نیست، در واقع نقل معناست. البته شبیه عبارات روایته، ولی در واقع داره فتوا میگه، میگه مروی عن ائمتنا اینه که زاد و راحله و نفقه من تلزمه و نفقه تو، نمیخواد بگه عین این عبارات تو حدیث چیزی وارد شده، مجموعش مضمون احادیثه. این اصلا مرسله، حالا گفتنم خالی از اشکال نیست، این فتوای ظاهرن خود جناب طبرسیه، داره عبارتیه که حالا البته مستندش روایاته، ولی این عبارت همین عباراتیست که از چیز. بنابراین در این باب تنها روایت معتبر سندی که وجود داره همین روایت جناب ابوالربیع شامی است. خب حالا این رو عرض کنیم که بالاخره نفقه ایال باید داشته باشه یا نه. فل جملش جای بحثی نیست که به هر حال نفقه ایال باید داشته باشه. اونی که الان محل بحث اینه که فردا انشاءالله اینو جمع‌بندی کنیم که فقط واجب النفقه رو در حدی که عسر و حرج پیدا نشه، یا نه واجب النفقه رو در حدی که بر این واجب است، یا نه عم از واجب النفقه و غیر واجب النفقه از ایال عرفی رو فوقش در مورد ایال عرفی در حدی که موجب عسر و حرج نشود، یا نه ایال عرفی گسترده تر از ایال شرعی در حد متعارفش ولو بالاتر از سطح عسر و حرج، کدام یک از اینهاست؟ این که کدام یک از اینهاست تابع اینه که دلیل ما بر این مطلب چیست. در واقع من تو این بحث، در لابلای این بحث، این مطلب رو گفتم، فردا همین بحث دوباره تکرار میکنم، فوقش یه مقداری سازمان یافته تر. ببین علت این که من این رو یک مقدار در ابتدا غیر سازمان یافته میگم این استش که وقتی خیلی سازمان یافته من بگم به شما که مثلا ادله این مسئله سه تاست، دلیل اولش اینه، سندش ضعیفه، دلالتش کذاست، نتیجهش اینه، اون جوری که باید ذهن شما جولان پیدا نمیکنه که رو مسئله به چرخه. خب خیلی به نظر بعض وقتا که مثلا اینطوری گفته میشه به نظر تو خیلی ساده است، دو تا چهار تا، بعد که خودتون مراجعه میکنید میبینید نخیر، میشه که دو تا 6 تا شد، اینجا 4 تا در نمیاد بیرون، چون اونجا اینجوری نگفتن این دست نمیاد. من اول یک کمی شبیه همونی که اونا گفتن با همون سبک و سیاق میگیم که بالاخره ذهن شما درگیر بشه، بالاخره مسئله همچین شسته رفته نیست. اگر یک کسی مثل آقای خویی یه چیزی میگه، امام و مرحوم آقای سید صاحب اوربه یه چیز دیگه میگن، اینجوری نیست که مسئله خیلی ساده و واضح باشه، یه چیزیه که نیاز به تحلیل داره. فردا جمع‌بندیش میکنیم که بالاخره ادله‌ای که توی این مسئله هست قابل استناد کدومه و مقتضای اون دلیل کدام یک از این فتاوا است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.